بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين واللعنة الدائمة وبدي على اعدائهم من الان الى يوم الدين. هدیه محضر حضرت بقیت الله اعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات عنایت به بعد من یکی از آیاتی که هم تعبیر شده است به وجود مقدس حضرت بقیت الله روح له الفدا آیه شریف است: ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. این ولنبلونکم یعنی ما شما را آزمایش میکنیم، امتحان میکنیم، اختبار میکنیم و به چه وسیله‌ای امتحان و اختبار و آزمایش میکنی پروردگارا ما را؟ به خوف. این ولنبلونکم هر آینه ما شما را اختبار و امتحان و آزمایش میکنیم. به شیئن، شیء مهمله، مطلق هم هست، همه ابعاد اشیاء را شامل می شد، لکن من بنا بیانیه آمده است و اون مطلق و مهمل را مبین می گردانه. ولنبلونکم بشیء من الخوف، خوف اقسامش، جوع اقسامش، من الخوف و الجوع و نقص اموال و انفس و ثمرات. به پنج چیز ما شما را امتحان میکنیم: خوف و گرسنگی و هر نشود که نقص اموال و نقص انفس و نقص ثمرات. به این پنج ابعاد شما را امتحان میکنیم. خب هر نشود که این یه مطلب این که بلاهایی که انسان به وسیله بلاهایی که عارض انسان میشه دو نحوه، بلاهایی که به من میرسد دو رقمه. یه رقم بلاهایی است که به من میرسد در اثر جهل و نادانی و نفهمی و سوء اختیار و انتخاب خودم، پاپیسم میشه، یک اعمالی از من سر میزند که عوارض بدی دارد، بلیگیها و ناراحتیها عارض من میشه، اما به خاطر اشتباهات خودم، جهل و نادانی خودم، بی اطلاعی خودم، یه سری بلیگیه و گرفتاری و ناراحتی این عارض من میشه. این ها مراد نیست. این قسم از ابتلاعات برای امتحان نیست. امتحاناتی که حضرت حق می فرماید من امتحان می کنم شما را به بلیه ها، این قسم از بلیه نیست. بلیه ها و گرفتاری ها و ناراحتی هایی که من خودم به دست خودم ایجاد کرده ام در اثر جهل و نادانی و نفهمی و اشتباه کاریای خودم اینا رو نمیتونم پا خدا بگذارم و بگم امتحان است و خدا اجر بهم میده و ثواب بهم میده. نه، اینا هیچی از دایره خارج است. این یه قسم از بلیگیه هایی که گرفتاری ها و ناراحتی هایی که آرز من میشه. اینها جزء امتحان نیست، در مقابلش هم ثواب نیست و کاری به کسی هم نداری. هر میشود که خودت سبب شدی، تیش رو با خودت زدی، خب میخواستی نزنی. یه قسمی هست که نه، بلیه و گرفتاری ها از طرف حق لازمه حیاته. لازمه حیات یک سری گرفتاری ها، ناراحتی ها، پیش آمد ها هست، از قبیل مراتب فقر، مراتب مرض ها، نقص عضوها. عرض می شود که ذلتها، امراض، ابعاد امراضها، انحاء امراضها، اینایی که عرض می شود غیر مترقب است از طرف حق، اینا بلیه است. فقر و غنا مال اونه، عزت و ذلت مال اونه، مرض و صحت مال اونه، حیات و ممات مال اونه. این پیش آمدها اگر شد، این بلیه ها و گرفتاری ها از طرف حضرت حقه و اینا برای امتحانه. یعنی اون چه که لازمه ی حیات هست اگر عارضه بر من بشود و ناملایم با طبع من باشد، اینها رو بهش میگند بلیه از طرف حق و امتحان است. اون وقت اینجاست که روایات زیادی هست برای اینکه البلاء للولا، البلاء للمذنبه، البلاء للمذنبه، این بلاهایی که از طرف حق سام، البلاء للمذنبه ادب. کسانی که معصیت کارن مثل ماها، یه بلیه بهمون میرسد، خدا میخواد ما را ادبمون بکنه. امتحان هست، ادبم هست، میخواد ادبم بکنه. یا روایتی دارد که در این زمینه میفرماید که عرض شد که بله، کلام قدسی است، ان من عبادی لا یصلحه الا الفقر، ان من عبادی لا یصلحه الا الفقر. بعضی از بنده های من هستند باید فقیر باشه، نمیتونند، مصلحتشون نیست غنی باشند. حضرت حق میفرماید ها ان من عبادی لا یصلحه الا الفقر، بعضی از بنده های من مصلحتشون فقر است. فلا اغنیته لافسده ذلک، اگر من غنی بگردانم او را از بین میره، فاسد میشه. همچنین بر نفت که آیاتی هم در این زمینه هست، هر میشود که بفرمایید که چیزهای شریفه استغنا چی است؟ نظر دو نیست شما، منم نظرم نیمه چیا؟ خدا خیر دون بدهد، ان الانسان لیطغی ان رآه استغنا، این لیطغی ولذا لا یصلحه الا الفقر، این فقر بلیه است لکن از طرف حقم هست. اما لا یصلحه الا همین، مثلا فرض فرمایید، یا عرض شود که فرمودن بله، در روایت دیگری است که می فرماید که بله، مرارت الدنیا حلاوت الاخره، ناراحتی های دنیا، بلاهای دنیا که از طرف حق به من برسد، اینها سبب ناراحتی و تلخی های دنیا سبب حلاوت و راحتی و عرم خوشحالی آخرته. این بلاهایی که از طرف از حق میاد این سبکیه. عرض می شود که این اون وقت عرض می شود که این مطلب، پس بلاها بر دو قسم است. یک قسم از بلاهایی که من خودم سبب میشم، اونا هیچی آقا پای بند به جایی نیست و ثواب و عقابی هم براش نیست نسبت به من، من انتظار ثواب براش نداشته باشم، اینا هیچی. اون برمی‌شود که بلاهایی که حضرت حق می‌فرستد و ثواب به من می‌دهد به ازای اونها، اون بلاهایی است که از طرف حق باشد و لازمه حیاتی باشد و روایاتم در این زمینه متعدد است. این یک مطلب که عرض می‌شود که خب حالا حضرت حق می‌فرماید من شما را امتحان می‌کنم به 5 چیز، اگر چنانچه صبر کردید اجر و ثواب فوق‌العاده‌ای به شما می‌دهم. این معنی که دارد میشه ترجمه تحت لفظیه این آیه شریف است ها، ولنبلونکم، امتحان میکنم شما را به شیئی از خوف و نقص، جوع و خوف و جوع و نقص اموال و نقص انفس و نقص ثمرات، این 5 تا امتحان دو میکنم. اگر صبر کردید اون موقع ببشر صابرین، کسانی که صبر کردن به تبعات و نتایج و آثار فوق العاده یا رسول الله خبر بهشون بده. یعنی کسی که در این 5 مورد صبر بکنه مورد عنایات خاصه مقام ربوبیت قرار میگیره. اون وقت صبر را خیلی حرف هست، کتاب ها مطالب زیادی در این زمینه نوشته شده است. 2 جمله شو عرض میکنم. صبر تارتن، صبر در مقابل دشمن انسان صبر میکنه، بهش میگن شجاعت. تارتم صبر میکند در مقابل کف نفس از محرمات، بهش میگن تقوا. تارتم صبر میکند در مقابل دفع شهوات، بهش میگن عفت. تارتم صبر میکند از مصرف نمودن فضول عیش، بهش میگن زهد. تارتم صبر میکند بر زحمت عبادت، بهش میگن طاعت. تارتم صبر میکند بر ترک شبهات، بهش میگن ورع. تارتم صبر میکند بر اضاعه سر، بهش میگن کتمان. بعد کسی که صبر کرد بر این مراتب، بر مراتب 7 گانه صبر کرد، اون موقع خدا میفرماد و بشر صابرین، بشارت بهشون بده صابرین را. بعد آیه بعدش میفرماد اولائک علیهم صلوات من ربهم، کسی که از امتحان درست درآمد و مراتب صبر را رعایت کرد، اولائک این اشخاص علیهم صلوات من ربهم، صلوات بر اوست. حالا صلوات حق چیه که بر این بنده هایی که از امتحان در آمدن خدا می فرماید اولائک علیهم صلوات من ربهم، صلوات حق چیه؟ مغفرت و آمرزش است. این یه معنا. یا نه می فرماید که ثنا و ستایش است. این مراتب فرق میکنه. کسی که از امتحان درست در بیاد بعضیاشون را مغفرت و عرض می شود که چیز بهشون میدن، ثواب مغفرت و چی گفتم، عرض می شود که مغفرت و آمرزش بهشون میدن. اینا یه طیفه. یه عده نه، مرتبه ایمانشون بالاتره. اینها مرتبه بعدیه، ثنا و ستایش است. هر دو تفسیر صحیح است، هم مغفرت و آمرزش هم ثنا و ستایش، هر دو صحیح است، لکن به اختلاف مراتب ایمانشون. اینم بعد حالا چطور شد که صلوات جمع آورده است؟ اولائک علیهم صلوات من ربهم، این اشخاصی که از امتحان درست در آمدن و این پنج مرتبه امتحان را درست دادن، اولائک علیهم صلوات من ربهم، حالا به هر معنایی که صلوات هست، اما به عنوان جمع صلوات، یعنی پی در پی، یعنی مرتب، یعنی تو خدا خدایی می کند، اولائک علیهم صلوات من ربهم. خیلی مقام است ها، لکن مشروطن بر این که انسان بتواند خودشو کنترل کنه، در مقابل دشمن استقامت داشته باشه، در مقابل ترک محرمات استقامت داشته باشه، در مقابل اطاعت صبر داشته باشه، در مقابل زهد صبر داشته باشه. در این مراتب هفتگانه صبری که گفتیم کوشا و با عمل باشه. اگر بود اولائک علیهم صلوات من ربهم درست در میان. این تقریبا ظاهر آیه شریفه. حالا یه اشکال و جوابی میگم از اشکال پیدا میشن، و اون این که معنای این که آیه شریفه در میفرماد ولنبلونکم، من شما را امتحان میکنم، خدا میفرماد در قرآن شاید حدود 20 جا داشته باشیم که خدا میفرماید من شما را امتحان میکنم. نه یه جا، نه دو جا، نه سه جا. احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون، گمان کردی که گفته که من شیعه علی و دوست علی هستم ولت کردیم ها؟ نه، امتحان باید بشوی ببینیم راست میگی که از دوستان علی هستی یا فقط حرف میزنی. امتحان باید بشوی. این امتحان یعنی چه؟ امتحان هر نشود که یک معنی داره، یعنی رفع جهالت، یعنی آزمایش، یعنی اختبار. من نمیدونم، امتحان میکنم شما را. شاگرد ده نمیدونی چطور آدم است، مکرر یه ما دو ما امتحانش میکنی. خانواده ده نمیدونی چطور است، در مقام امتحانش برمیایی. امتحان یعنی در مقام رفع جهالت و نادانی. من امتحانی نه دیگه، یعنی من نمیدونم میخوام امتحان کنم. بابا نمیدونم روزه برام ضرر داره یا نه، دو روز میگیرم، وقت دیدم من وضعم خوبه است، خب معلوم شد میفهمم طوری نی. پس این دو روز بر رفع جهالت و نادانی، برای اختبار، برای آزمایش، این معنای امتحانه، درست؟ خب پس معنای امتحان این شد، تجربه، اختبار، رفع جهالت و نادانی، این معنای امتحانه. خب نسبت به حضرت حق چی؟ این معنای امتحان مسلم. نسبت به حضرت حق که علمش عالم است، قادر است، محیط است، عادل است، خدایی که حی است و حیاتش عین ذاتش است، خدایی که قادر است و قدرتش عین ذاتش است، خدایی که عالم است و علمش عین ذاتش است، یعنی حیاتش، علمش، قدرتش ازلی و ابدی، ازلن بوده است، ابدن می باشد، احتیاج به امتحان ندارد، خودش خلق کرده است، جزئیات و کلیات را می داند. خدایی که علمش عین ذاتش است ازلن و ابدن، امتحان یعنی چه؟ پس این دعوی جای قرآن نوشته است که ما امتحان کردیم و امتحان میکنیم به چه معنا؟ امتحان چیه؟ معلوم میشود این امتحان حق معناش غیر از امتحانی است که من و شما میکنیم. امتحانی که معنا کردیم مال بنده و جناب عالی است، لکن امتحان حق به معنای تربیت است، به معنای تعالی است، معنای رب است، تربیت کننده، نه آزمایش کننده. معناش اینه، عرض می شود که به معنای پرورش و تربیت، پرورش، پرورش و تربیت آمده است امتحان کردن حضرت حق. نظیر چی؟ نظیر این که انسان یا آهن رو فرض فرمایید میذاره تو کوره حدادی و هر میشود که آتش روشن میکنه، میدمد به این آهن قرمز میشود، بعد تو آبش میذارد، آهن آب دیده برای استقامتش، خشک نیست که زود متلاشی بشه، آب دیده است، استقامت داره. خدا هم انسان را در کوره امتحان میگذارد تا اینکه استقامت پیدا کند، پرورش میدهد، نه آزمایش میکند، تربیت میکند و آزمایش میشود که پرورش میدهد، نه آزمایش و اختبار بکنه ابدا. پس این معناش است. مثل فرض فرمایید که حضرت حق خودش فرمود انتم کالمرضا و انا کالطبیب فصلاح المرضا فی ما یعلمه الطبیب لا فی ما یشتهیه المریض. شما همگی مریض هستید، من به منزله طبیب و دکتر هستم، من میدانم شما را چه رقم تر و خشکتون بکنم، چه رقم زیر و رودون بکنم، چه رقم اصلاحتون بکنم. این مدیریت حضرت حق، این پرورش حضرت حق، این تربیت حضرت حق به منزله امتحان است. این اصطلاحاً بهش امتحان گفته می شود. عرض می شود که نه این که به معنایی که برای امتحان بنده و جناب عالی باشد، ابداً به اون معنا نیست، به این معناست. نتیجتاً این که حضرت حق رب است و او می داند که مصلحت من چیست. همینطوری که دکتر فرض فرمایید دوای تلخ می داد، دوای نمیدونم ناراحت کننده میدن، یا چند توابت میکند برای قطع عضوی از اعضا، خب این شخص مریض کاملا ناراحت میشه، لکن باید تبعیت از دکتر بکنه. این کار دکتر امتحانیست برای او که این چند مرد حلات است. و عبارت دیگری عرض بکنم، من و شما صفاتی داریم در باطنمون، این حرفی درش نی؟ یه صفاتی من دارم در باطنم، یه صفات خوب، یه صفات بد. خداوند برای این صفات خوب و برای این صفات بد به من ثواب نمیده، عقابم نمیده. صفات خوبی من دارم اما ثواب من نمیده، یه صفات بدی هم دارم عقابم نمیکنه، لکن یه پیش آمد برا من میکنه که این صفت را به مرحله بروز و ظهور بیارم، صفت باطنم را ظاهر میکنم، خوبیا را ثوابم میده، بدیا را ظاهر میکنم، عقابم میکنه. این معنی امتحانه. این صفات کامنه در وجودم را، صفات رذیلهی که در وجود من هست، یک فقری برا من بیاره جلو، یک عرض می شود که ناراحتی برا من میاره جلو، ببین که حضرت حق اون موقع که آورد جلو، من شروع می کنم ازدشش کردن، ناراحت کردن، ناصبوری کردن، اون موقع خب اقابم بکنم. یه دفعه نخه تحمل میکنم، شکر میکنم، اون صفات کامنه در ذاتم را اظهار میکنم. خب حالا وسیله اظهار چی؟ بلیه است. بلیه رو اومیدهد صفات رذیلم را اظهار میکنم، نقابم میکنم. صفات حمیدم را اظهار میکنم، ثوابم میدن. و همین معنا را امیر المؤمنین علیه آلاف و تحییت و سنا روایت داریم از حضرت امیر علیه السلام. میفرماید که امیر المؤمنین میفرماید و این کان سبحانه اعلم بهم، حضرت حق عالم به ما کان و ما یکون و ما هو و کائن بنده هاشه. حضرت امیر میفرماید و این کان سبحانه اعلم بهم من انفسهم، خدا از من عالم تر است از حالت خود من. او میدونه که چی خلق کرده است، چه موجودی هستم من. صفات حمیدم را اظهار میکنم، ثوابم میدن. و همین معنا را امیر المؤمنین علیه آلاف و تحییت و سنا روایت داریم از حضرت امیر علیه السلام. میفرماید که امیر المؤمنین میفرماید و این کان سبحانه اعلم بهم، حضرت حق عالم به ما کان و ما یکون و ما هو و کائن بنده هاشه. حضرت امیر میفرماتا و این کان سبحانه اعلم بهم من انفسهم، خدا از من عالم تر است از حالت خود من. او میدونه که چی خلق کرده است، چه موجودی هستم من، چه صفات رذیلی در وجود من هست. او میدونه، بهتر از خودم میدونه. و این کان سبحانه اعلم بهم من انفسهم ولیکن لتظهر الافعال التي بها یستحق الثواب. یه پیشامدهایی رو اون میاره تا اون صفتهای رذیله پیدا بشه اقابمش کنه، صفتهای حمیده پیدا بشه ثوابم میده. برای این جهت میگن امتحان میکند حضرت حق، نه معنایی که برای من و شما هست. پس حضرت امیر فرمود معنای امتحان حق این است که انسان را یه گرفتاری براش ایجاد میکنه تا این که من اون صفت کامنه در ذاتم را اظهار بکنم و طبق اون صفت به من ثواب یا عقاب بدهم. این عرض می شود که یک معنایی که برای بفرمایید که امتحان شده است. پس در هر کجایی که قرآن یا روایات امتحان حق را دیدید، معناش این است که عرض کردم، غیر از این هم نیست. این تمام شد. اما این ظاهر آیه شریفه، حالا بیا سر تأویل این آیه شریفه. این آیه تأویل شده است به کی؟ به زمان قبل از ظهور. ای مؤمنین آگاه باشید، قبل از ظهور حضرت مهدی 5 گرفتاری برای شما هست. خوف 1، جوع، تحریم های اقتصادی، نقص، هر می شود که نقص اموال، هر می شود که تجارت می کنی نتیجه نمی گیری، روز یامل پس هستی، همیشه هشتت گرونو ازاجا، این نقص اموال، نقص ثمرات. این 5 مطلب تأویل شده است به علامتهای ظهور حضرت بقیت الله قبل از قیام حضرت. و در 15 روایت در این زمینه از حضرت هر می شود حضرت صادق، امام محمد باقر، جواد الائمه، نبی اکرم فرمودن. حدود 10-15 روایت این آیه را تطبیق کردن بر زمان قبل از ظهور حضرت بقیت الله. مؤمنین قبل از ظهور باید پی این گرفتاری ها را به خودشون بمالن، باید صبور باشند، باید تحمل بکنند ناراحتی های عرض شود که خوف و جوع و نقص اموال و نقص انفس و نقص ثمرات، اینها را باید که پیش به خودشون بمالند. یعنی لازمه ظهور حضرت بقیت الله اینه قبل از ظهور به یک مدت مدیدی این حالات هست و روایات زیادی هست غیر از این آیه شریفه، روایات متعددی هست که قبل ظهور حضرت بقیت الله روح الفدا یک گرانی عمومی در سراسر منظومه ایجاد می شود. حالا چقدر طول بکشد این رو نظرم نیست، خیلی سابق من دیدم، اما این مطلب قطعا هست. این روایات هم تأیید می کند همین مطلب را. عرض می شود خیلی خسته نشد آقا، خسته رو نکنم آقا. عرض می شود که صلواتی هم می برسید انشاءالله. این حالا روایاتشو من عرض می شود روایات رو نقل کردم، حدودی یک صفحه روایات بیشترم، بل بیشتر یک صفحه هست. روایاتش رو نقل کردم از صدوق و حضرت صادق که فرمودن ان قدام القائم علامات تكون من الله للمؤمنین. قلت و به حضرت صادق عرض کردم گم در رسول الله اون علاماتی که قبل ظهور حضرت هست چیست؟ حضرت فرمودن که ذالک قول الله ولنبلونکم بشیء، بدانید این آیه شریفه را که امتحان میکنیم قبل ظهور حضرت شماها را به این علامت ها. اون وقت حضرت میفرماید که گرونی میشن اجناس شما، قیمتاش سرسام بالا میرد و اموالتون تجاراتتون قنک همه شود که زر در تجاراتتون ضرر میکنید و کساد تجارت هست و قلت فضل هست، درآمدها کم هست و نقص انفس هست و مرضهای ناگهانی یا مرگهای ناگهانی زیاد بیندون انتشار پیدا میکند و نقص ثمراتم هست که قلت ربح باشه. این روایت نعمانی از حضرت صادق به همین منوال و سید هاشم بهرانی که عرض شد که در این زمینه چندین روایت نقل کرده است در ذیل همین آیه شریفه و عیاشی از ابی حمزه سمالی از امام محمد باقر همین روایت رو بعینه نقل کرده است و روایات متعددی. منظور این که در 15 روایت از اهل بیت عصمت و طهارت به اختلاف روات نقل شده است که این آیه تأویلش به زمان ظهور قبل از زمان زمان قبل ظهور حضرت بقیت الله روح الفدا خواهد بود. اینم یه آیه ظاهرن بسون باشد. یه داستان مختصری هم نظرم آمد عرض میکنم و دعا دون میکنم. در ضمن عرض میشود که بنا بود که بعضی از آقایون هم تشریف بیارند و دارند خیلی خوب جاقا بله خدا انشالله یاریشون بکنند. آقای عرض میشود که الحمدلله بله بله آقای حاج آتش آورد عجب شدش آورد آقا یه جلو آقا پس شما آخه منبر تشریف ببرید ما را مستفیض کنید آقا خدا خیرتون بدم. منظور بناست که راجع به میفرماید که این جهات چیز هم شد دیگر بله صلواتی بفرستید آقا سوره بقره آیه 109. نه سلام علیکم و جاهلم هستم من پاشم آقاشم بهت منبر آقا من دوتا دعا میکنم یه داستانم میگم بعد شما دی حالا که دیر نشستم آقا به زودی که هر میفهد که پست تحویل نمیدن آقا بله حالا من گفتم و شما تشریف آورید خدا خیر دونید آقا هم تا مطلب رو به تمام نکنم آقا بله ویل کنم آمره نیستم. خب اگرچه ناجاقام خدمتشون با شما این آقا دیاریشون کنه بهتر از بنده هم شما را مستفیض می فرمانم که والا از ما اول هم بناست که بار روشون پیر مرده بگذارن طور نیز باشه. عرض می شود این داستان عرض میکنم راضی به همین انجمن خیریه‌ای که هست بنا صحبت بشده و از آقایون تشریف بیارند خدمات به سزایی از انداخت قریب 2 سال از شده از دارد می شد و این از ابعاد مختلف و حقیقتش و ناکاملا دیگه حاج آقا انشاءالله شما را در جریان می گذارند و منم بی اطلاع نیستم اما نه مثل ایشون آقا کاملا ایشون واردند و عرض می شود که بفرمایید که خصوصیات کاملا بر آقایون شهر می دن. حالا من بخوام این چیزه بگم و بعدم ایشون هم بخوام بگم تکرار و وقت آقایون گرفته می شه همه شمیز داریم به اختیار حاج آقا آقا انشاءالله. این داستان عاشق محمد علی، حاج محمد علی تهرانی آقا، این یه فامیل دیگه هم داشت، نظرم رفته از اسمش چی بود؟ حاج محمد علی چی آقا شما؟ بله فشنگی، خدا برات مقابقا قشنگی نه فشنگی. بله آقای حاج محمد علی فشنگی، خدا رحمت مندم، جلسات متعددی خدمت ایشون داشتیم آقا. ایشون فوق‌العاده بود آجا، با وجودی که اهل علم نبود لکن روحانی بود آجا، عامل بود، روحانی بود، متدین بود، با اخلاص بود، عرض می شود که با حقیقت بود. ایشون گفتن که من سنواتی مشرف می شدم مکه و تو این کاروان ها خدمت گذار بودم و عرض می شود که مشغول بودم و اینها. همون زمان 20 سال 30 سال قبل از این مرتب این کار رو انجام می دادم و می رفتیم تمام این سال ها با کاروان ها می رفتیم مکه و اینها. بعد عرض می شود که این سال گفت سالش بنده نظرم رفت که چه سالی بود، سال 64 بود 5 بود نظرم نیست حالا درست. گفتم که من ایشون گفتم که اون شخصی که همیشه باش میرفتم رفتم خدمتشون گفتم امسال، گفت حاجی شما که دستت که میلرزده مقداری یا سن ندونم که زیاد شده است و امسال مثل این که کسی دیگه را دیدم ببرم و شما انشاءالله باشد برای در بعد انشاءالله. من خیلی ناراحت شدم و آمدم خونه و عرض می شود که وسیله مختصری و از خونه آمدم بیرون، به خونم نگفتم من کجا میرم ابدا. رفتم سوار ماشین شدم و رفتم برای خراسان، مشرف شدم محرم علی بن مسعود رضا و مستقیم یا ابن رسول الله من پیری هستم و عرض می شود در خانه شما هر نشود که استضاعی کردم و حالا هم همینطور رو و من جوابم دادن و من آرزوم این است که مرتب مشرف بشم تا زنده هستم. دست من و دامن شما رو شروع کردم التماس کردن به حضرت علی ابن مسعود رضا و زیارت خوندم و نمازشم خوندم و از حرم آمدم بیرون که بیام سوارشم برم تهران همین به مقتضای زون فرسرف همین اندازم. گفتم که آمدم برم یه نفر از آشناهامون عرمشت صدا زد فلانی که ظاهرم مجتهدی بود، ظاهرم من اینطور تو ذهن آمد، گفت به من عرمشت که و گفتم بله آقا. گفت حضرت وساطت کردند و مکه شما درست شد، زود برید مجلس تهران. نگاهش کردم و گفتم شما از کجا فهمیدی؟ گفت حضرت فرمودن که من هر نشاید کار به فلانی بگو کار درست شد و در خانه خدا من وسادت کردم برو. میگفت خوشحال، فورا آمدم سوار شدم آمدم خونه. خانواده ما گفت کجاست دو روز، کجا رفته این دو روزه، کجا رفته این مرتب این دیروز تالا داره زنگ میزنه. این هر نشاید که کاروانی که بیا حاضره بگو بیا کار دا مدارک ورداره بیا میخواییم بریم برای مکه رو و مدارک برداشم رفتم و رفتیم مکه کار ندارم. مطالب دیگه هم گفت، حالا اونا رو درست تو ذهنم نیست که بخوام بگم. گفتن حرکت کردم رفتم و شب هشتم که شد عصر هر نشود که هشت هفتم بود به ما گفت که شما وسایل وردر برو پروی جبل الرحمه که خلوته تو کسی نرفته، چادرها را بزن و هر نشود که بفرمدی فرشا را پهن بکن و اونجا جا بگیر. گفتم چشم. میگو بردشم رفتم اونجا و با یه ماشین رفتم اساس رو خالی کرد و رفتش و منم هر نشود چادرها را زدم و فرشا را پهن کردم و نزدیک غروب شد دیدم و از ما اطراف هم هست شادوری چند تایی اما خیلی خلوت هم هست کسی نیست. هم تو نشستم اونجا بود تو شادر رو نزدیک های غروب شد دیدم دوتا شورتا آمدن به عربی گفتم که تو اینجا تنهایی چه می کنی؟ گفتم خب آمدم من جا گرفتم برای فرد شب که رفاقامو میان. گفت نمی ترسی؟ گفتم نه از کی بترسم؟ گفت حالا یک کسی بیا تو رو بکشه اساس رو بردارده بره. گفتم شما هستی؟ گفت ما نمیتونیم پلو تو بیستیم که، ما باید بگردیم این منطقه را. رفتندشون، خوف و وحشت بر من غلبه کرد، ناراحت شدم که عجب، راست گفت اگه یک کسی عربا بیاد من چه بکنم. همینطور ناراحت و تو خونه چادر نشستم و نماز مغرب و عشاء رو با خوف و وحشت خوندم و شروع کردم زمزمه کردن یبن الحسن یبن الحسن گفتن. یه دفعه دیدم که صدای پا میاد، آمدم دم چادر، نگاه کردم یه آقای است، عرض شد که آمدن بیان تو، سلام کردن، حاج محمد علی حالتون چطور است؟ گفتم آقا الحمدلله خیلی خوشحال شدم که این آقا آشناست رسید و حالا دیگه من خوف و وحشتم برطرف میشه. نشستند و فرمودند که خب شما چای درست کن. عرض کردم که آقا من چایی نیوردم، همه وسائل آوردم لیکن چایی نظرم رفته. فرمودند چایش با من، تو پاشا بکنیک روشن کن. روشن کردم و آب که توشومد رفتن بیرون و برگشتن یه ظرف دادن به من، گفتم که این چاییست بگیر، مثلا حدود یه رو کیلو شد چای توشون. من فورا چای رو دم کردم و گذاشتم خدمت آقا. فرمودن خیر من نمیخورم، من معذورم از فضول طعام. دو نفر رسیدن، دو تا جوانه خیلی نورانی فوق‌العاده، هم سلام کردند و دم در نشستن. آقا فرمودن یکی چای به آقایون بده، دادم. فرمودن یکی چای دیگه بهشون بده، دادم. بعد بلند شدم که اجازه فرمودید ابن رسول الله، فرمودن که بفرمایید. رفتندشون. بعد فرمودن حاج من دلی عرض کردم بله. فرمودن اینجایی که تو چادر زده ای اونجاییست که جدم ابا عبدالله شب عرفه اینجا چادر زده بودن، همین مکان، و دعایی خوندن شما وضو به غسل بکن تا من اون دعا را بخوانم و شما هم بخوانی. گفتم آقا خب من که اینجا آبی چیزی نیست. فرمودن همین آب کتری را رو پیکنیک بگذار. گذاشتم و موقعی که آب گرم شد رفتن بیرون. من فورا احرام و مادر آوردم و غسلمو کردم و غسلم تمام شد، آمدم تو، شروع کردن این دعا رو خوندم. چه دعایی بود؟ گفتم جدم حسین این دعا رو همینجا خوند. شروع کردن خوندن و عشق ریختن و منم منقلب و لیکن هر چی آقا میخوندن من حفظم میشد کاملا. دعا تمام شد، دعا که تمام شد من گفتم خب فرد شب که رفقا میاندشون همین دعا را براشون میخونم. یک دفعه دیدم پراموشم شد. بعد فرمودن که این دعا مخصوص امام است، هر کسی نمیتواند بخواند حاج محمد علی. بازم نفهمیدم. بعد فرمودن که حاج محمد علی شما نیابت داری امسال؟ عرض کردم خیر آقا. فرمودن نیابتت را، حجت را بذار به نیابت پدر من. عرض کردم باشد چشم را. مبلغی در آوردن دادن به من، فرمودن این را نیابت از پدرم. عرض کردم آجا پدر شما اسمشون چی بود که میخوام نیابت بکنم؟ فرمودن که حسن، حسن عسکری. گفتم اسم عسکری؟ فرمودن مهدی. بازم نفهمیدم. بعد که بلند شدن برند فرمودن که فرد شدم من میام اینجا. موقعی که بلند شدن برند یه مبلغ پول خورده هم در آوردن دادن، فرمان اینم بگیر داشته باشی. و رفتن. موقعی که رفتن بیرون یک دفعه متوجه شدم، دویدم بیروندم کسی نیست. تو سرم زدم، گریه کردم، داد زدم. شرطه ها دویدن آمدن چه شد؟ گفتم حالم به هم خورد، چیزی نیست. اونا رفتندشون. خوشحال بودم که فرد شب میاندشون و سوال کردم آقا فرد شب چه وقت میایید؟ فرمودن اون موقعی که مداح شما مصیبت عمویم اول فضل را میخواد اون موقع میام. ایشون میگه من خوشحال شدم که حالا فرمودن فرد شب میام. خب رفقا آمدندشون فردا و نشستیم و موقعی که نماز خونده شد همه آمدند توی چادر نشستند و این مداح من بلند شد گفت که من امشب به ذهن من آمده است متنی از قمر بنی هاشم. منم دم در دم صدور نشستم، یقین کردم مطلب را. همیشه تا موقع چند تا شعر خوند راجع به مطلب عمل بنی هاشم، یه دفعه دیدم آقا تشو آورده. تا آمدم بلند بشم و صدا بزنم، اشاره کردن دست اینطوری و اینطوری کردن. من دیگه نتوانستم حرکت بکنم ابدا، فقط پلک چشمم به هم خورد. آقا آمدن رفتن وسط جمعیت نشستن، اینم رو شروع کرد مصیبت خوندن و جلسه منقلب شد. چه جلسه، همه شروع کردن گریه کردن و ناله زدن. مصیبت خلاص شد. موقعی خلاص شد پا شدن رفتن، من به هوش آمدم و به خود آمدم. این رو خودش برای ما نقل کرده، خدا انشاءالله رحمتش کنه. منظور برادرها توسل به حضرت، امیدواریم که حضرت هم همه ما رو مورد عنایات خاصه خودشون قرار بدن. خدای قسمت میدهیم به عزت محمد آل محمد فرج امام زمان نزدیک بگردان، همه ما رو از اصحاب و امثالشون سبت زد بفرما، عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما، چشمهای آلوده ما رو به جمال منورشون روشن بفرما. و صلی الله علیه و آله.